بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایط اجرای قصاص شرط اولی که گفتیم این بود که باید تساوی در حریت و رقیت داشته باشد. شرط دوم این بود که باید تساوی در دین داشته باشد. شرط سوم این بود که جانی پدر مجنی علیه نباشه. ما گفتیم پدر بزرگ مادر، مادر بزرگ مادری و پدری هم همین حکم دارن. بعد از اینها رسیدیم به مسئله بلوغ و عقل. از جمله شرایطی که برای اجرای قصاص گفته شده است شخص جانی در صورتی قصاص می شود که بالغ باشد و عاقل. خب میگیم عاقل باشد یعنی غیر عاقل رو خارج میکنیم. غیر عاقل کیه؟ غیر عاقل مجنون در درجه اول قرار میگیره، در درجه بعد معتوه قرار میگیره که جلسه گذشته هم اشاره کردم. معتوه مجنون نیست ضرورتاً، البته بعضی از مراتب معتوه مجنونه، یعنی انقدر رشد عقلیش کمه که دیگه کارهایی که میکنه مجنونه، مثل مجنون میمونه. ولی معتوه ضرورتاً مجنون نیست. معتوه عقب افتاده های ذهنی، معلولان ذهنی. حالا عقب افتاده هم یه مصداقش هم مثلا این اوتیستا، بیماری های مختلفی هست، اینا مجنون نیستن. از روانشناسی و روانپزشکی هم به اینا مجنون نمیگن، اینا معتوه هم مشکل به اصطلاح ذهنی دارن. اینجور افراد که مشکل ذهنی دارن، اینجور افراد که مجنونن، اینها امام رضوان الله علیه میفرمان مشهور فرمودن که اینها قصاص نمیشن ولو جنایتی انجام بدن. البته معلومه دیگه، جنایتی انجام دادن که اگر مجنون نبودن استحقاق قصاص داشتن، یعنی تمام شرایطو داره الا این شرط. یعنی طرف مثلا تساوی در دین رو داره، تساوی در حریت و رقیت رو داره، پدر مجنی علی یا مادرش یا پدر بزرگش نیست، مادر بزرگش نیست، اینا نیست. شرایطی رو که برای اجرای خود قصاص هست همه رو داره الا اینکه مجنونه. این امام می فرمان این قصاص نمیشه. صبی در مقابل بالغه، هر کسی که بالغ نیست تو ادبیات فقهی باش میگیم صبی، سنش کم زیاد اونش فرق نمیکنه، ممیز غیر ممیز اینش فرق نمیکنه. صبی اعم از ممیز غیر ممیز، مراهق غیر مراهق. مراهق یعنی اون که نزدیک به سن بلوغ. خب عرض کردیم به نظر میرسه این بحثی نداره. خب معلومه این دوتا شرایط عامه تکلیفن، بنابراین قصاص هم نمیشه این کسی که اینا رو داره. ولی فقهای ما بعضیشون یه چیزایی گفتن با این جور در نمیاد. مثلا مرحوم شیخ در مبسوط میفرماد والذی یقتضیه عموم اخبارنا، آنچه که عموم اخبار ما اقتضا میکنه یعنی شیعه، ان المراهق اذا کان جاز عشر سنین، کسی که نزدیک بلوغه وقتی 10 سالگی رو گذروند، فانه یجب علیه القعد، قصاص میشه. خود شیخ هم داره میگه مراهق یعنی بالغ نیست. تو نهایه میفرمان بله، تو نهایه شیخ میفرماد، البته بنا بر نقل مرحوم علامه من دارم میگم در مختلف، میگوید متا کان القاتل غیر بالغ او یکون مع بلوغه زائل العقل فان قتلهما و ان کان عمدا فحکمه حکم الخطا المحض. خب اینش ما مشکل نداریم، ولی اون وسط میگه متا کان القاتل غیر بالغ، بعد میگه و حده 10 سنین، حدش 10 سالگی، حدش 10 سالگی. خب معنای عبارت شیخ این میشه که شخصی که 10 سالشه بالغه. معنای عبارت شیخ تو نهایه این میشه، در حالی که تو مبسوط نگفت بالغه ها، گفت مراهق اذا کانه جاز 10 سنین. خب عبارت مبسوطش رو مرحوم علامه نقل کرده، ما عینش رو آوردیم. مرحوم صدوق سن رو مطرح نکرده، عشر سنین فرموده اذا بلغ الغلام خمسه اشبار پنج وجب باشه اقتسمه، ازش قصاص میشه و لهو به خاطرش قصاص میشه، هر دو طرف پنج وجب. مفید هم همین رو فرموده، فرموده پنج وجبی قصاص میشه. ابن ادریس وقتی به عبارت شیخ میرسه که حده عشر سنین، میگه این حرف که حدش ده سالگی باشه روایتون شازتون لا یلتفتو الیها، یه روایت شازی شیخ برداشته بهش عمل کرده، این اصلا بهش التفات نمیشه. لأنها مخالفتون لأصول المذهب و ظاهر القرآن و سنه. بعد اشاره میکنه به اون حدیث معروف رفع القلم عن ثلاثه عن السبيه حتى يحتلم و کذا. بعد میگه که مرحوم ابن ادریس میگه شیخونا، یعنی شیخ طوسی، این حرفی رو که توی نهای زده که گفته حده عشر سنین ازش در مبسوط گذشته، در حالی که اونجا رجوع نکرده. حالا ایشون میگه نمیدونم کجا رو میگه، توی مبسوطم گفته ده سال، فقط فرقش اینه تو نهایه گفته ده سالگی بلوغه، تو مبسوط نگفته بلوغه، اما گفته قصاص میشه، اینو گفته. مرحوم علامه بعد از اشاره به این فرمایشات شیخ و شیخ مفید و مرحوم صدوق و ابن ادریس میگه قول ابن ادریس جیدون، حرف خوبیه. چرا؟ میگه چون منات قصاص بلوغ و عقله و اینا منتفیه. یه مطلب اینجا ایشون میگه، من اینو نمیگم چون این حالا یه داستان دیگریه. مرحوم مقدس اردبیلی که جلسه گذاشتم عباراتشون رو یک اشاره کردم بدون اینکه عباراتشون نشون بدم تو اسلاید، گفتم ایشون ذیل فرمایش مرحوم علامه در قواعد، خب میدونید مجموع الفائده، ببخشید در ذیل ارشاد الاذهان، در ذیل عبارت علامه در ارشاد الاذهان ایشون توضیحی که میده اینه. علامه در ارشاد فرموده یکی از شرایط قصاص کون القاتل مکلفن، تعبیر اینجوری گفته، گفته از قاتل باید تکلیف داشته باشه. فلا قصاص علی المجنون و السبی، فرموده بنابراین قصاص بر مجنون نیست چون تکلیف نداره، بر سبی نیست چون تکلیف نداره، و ان کان ممیزن، ولو ممیزن باشه این سبی، نه سبی غیر ممیز، سبی ممیزن باشه چون مکلف نیست قصاص نداره. بل تو خذ دیه من عاقلته، ما دیه بر عاقلشونه چون عمدشون خطایی محض. مرحوم مقدس اردبیلی اول عبارت علامه رو یه توضیح میدن که بله شرط دوم قصاص این است که شخص قاتل مکلف باشه، بعد عبارتش رو توضیح میده. بعد میگن خب دلیل علامه چیه؟ میگن لعل دلیل ایشون رفع القلمه، که رفع القلم قلم تکلیف رو برداشته، از سبی حتی یحتلم، نائم حتی یستیقظ، مجنون حتی یفیق. بعد میگه اجماع هم هست که قصاص ندارن و مؤاخذه نمیشه. بعد از این که اینا رو ایشون میگه که خب یه مؤید هم ذکر میکنه، میگه در نائم هم ما قصاص نداریم، یه کسی خوابیده یه قلط میزنه یکی رو زیر خودش له میکنه، قصاصش نمیکنه. بعد مرحوم مقدس میگه خب با این ادله‌ای که گفتیم، رفع القلم و نمیدونم اجماع و نمیدونم تأیید به این که نائم قصاص ندارد، تخصیص میزنیم ادله عام قصاص و ان نفس و به نفس اینا رو فل قصاص حیاتون اینا رو تخصیص میزنیم. بعد کسی هم اشکال نکنه که آقا من میشه قرآن رو با روایت خبر باید تخصیص داد، میگه بله ما تو اصول گفتیم برید اصول بخونید. بعد از اینکه همه اینا رو میگه، میگه و فیه تعملون. تا اینجا ایشون مدافع علامه به میدان آمد، ادله رو گفت، از اشکالاتش هم که ظاهرا وارد بود جواب داد، بعد میگه فیه تعمل. ببینید علامه بحثو برده یه جایی که به خاطر اینکه بحثو برده اونجا، مرحوم مقدس اردبیلی برایشون اشکال میکنه. کجا برده؟ برده به مسئله تکلیف. گفته شرط این که شخص جانی رو قصاص کنن اینه که مکلف باشه، یعنی داستان قصاص رو گره زده به داستان تکلیف. مقدس اشکال میکنه مرحوم مقدس اردبیلی، ایشون میگه که داستان قصاص رو چرا شما گره میزنی به تکلیف؟ قصاص یه نوع زمانه و زمان ربطی به داستان تکلیف نداره. برای همین افراد غیر مکلف هم ضامن میشن، یه بچه‌ای بزنه یه شیشه رو بشکنه ضامنه، دیوونه بزنه یه چیزی رو خراب کنه ضامنه. چی؟ نه خودش ضامنه، ولیش باید ادا کنه دیگه. برای همین اگه ولیش ادا نکرد بالغ شد بر خودش واجب میشه. فقط چون خودش بچه است تکلیف نداره، تکلیف میاد روی ولیگش، نه اینکه زمان مستقیما میاد روی ولی. برای همینه شما ای تو بچگی زدید شیشه مردمو شکوندید، باباتون اینام نفهمیدن و نرفتن جبران کنن، باید برید جبران کنید. البته ما بچه شیطون نبودیم، از این کارا نکردیم، ما چون همیشه فقط درس میخوندیم، کار دیگه بلد نبودیم. اما زامنه، یعنی شخص غیر بالغ زامن میشه، شخص دیوونه زامن میشه. باش چون تکلیف نداره، خب شاره نمیتونه به اون بگه حالا تو زامنی بلند شو برو ادا کن، ولیش مسئولیت ادا رو پیدا میکنه، ولی زمان بر عهده این. مرحوم مقدس اردبیلی میگه خب آقا قصاص یه نوع زمانه که ربطی داره به داستان تکلیف، زامن میشه دیگه. بعدیشون یک راه حلی پیدا میکنه، میگه از شرایط قصاص چیه؟ عمده. مطلق جنایت که موجب قصاص نیست، قصاص ان عمدن موجب جنایته، موجب قصاصه. جنایت ان عمدن موجب قصاصه. خب اگر در عمد بچه یا دیوانه مشکلی باشه دیگه قصاصی نیست. ببینید داستان عمد ربطی به تکلیف و عدم تکلیف نداره. یک آدم بالغ عاقلم اگر غیر عمد بزنه جنایتی رو بکنه قصاص نداره، ولو تکلیف داره. بنابراین مرحوم مقدس میگه اصلا داستان قصاص رو از داستان تکلیف شما جدا کن. قصاص مربوط به داستان عمده، شما برو سراغ عمد، بگو بچه و دیوونه عمد نداره. چرا؟ روایت داریم عمد و سبیه خطا، عمدش خطا محسوب میشه. این فرمایشیست که ایشون فرموده. یک نکته ای رو اینجا دقت کنید، ما یه بحثی کردیم، این در شاید مثلا 7-8-10 سال پیش یادم نیست زمانش که ما بعد از اینکه کتاب القضاء و شهادات رو و الیمین رو گفتیم بحث کردیم، وارد شدیم در حدود. قبل از اینکه وارد بشیم در کتاب الحدود اصطلاحی فقهی، یه بحثی کردیم تحت عنوان قواعد عمومی مجازات ها، یا به اصطلاح حقوق جزای عمومی. اونجا ما توضیح دادیم که این بحث حقوق جزای عمومی یا مثلا قواعد عمومی مجازات ها هیچ کس تو فقه بهش نپرداخته الا یک نفر، و اونم مرحوم صاحب وسائل. صاحب وسائل در یک بابی تحت عنوان مقدمات الحدود به این بحث پرداخته، تو کتابای فقهی نیست. کتابای فقهی بسم الله الرحمن الرحیم حدود، حدود چند تاست، حد فلان شروع میکنه. هیچ کس به قواعد عمومی نپرداخته. همه قواعد عمومی در لابلای مسائل به اصطلاح جزای خصوصی گفته شده. تو اصطلاحات امروز میگن جزای عمومی، جزای خصوصی. تو جزای خصوصی گفته شد. ما آمدیم اینو جدا کردیم. البته مرحوم صاحب وسائلم که بحثو کرده کامل نکرده، ولی خب بالاخره ایشون به این بحث پرداخته. و تعجب اینه با اینکه اینا همه به وسائل مراجعه میکردن، به قول مرحوم آقای بروجردی قرآنشون این بود دیگه، وسائل دائم مراجعه میکردن، هیچ کدومشون به این بحث اشاره نکرد. و عجیبتر هم اینه که مرحوم صاحب وسائل خودش بر اساس شرایع وسائل رو نوشته و تو شرایع این نیست. حالا ایشون نکته ای بوده که روایات رو دیده یه چیزایی هست باید یه جوری، چون این نمیشه اینا رو تو اونجوری چیز کرد. و من عرض کردم بارها وسائل کتاب فقهه و این یه نوآوری فقهیه. صاحب وسائل رضوان الله علیه که به نظر من دیده نشده، با اینکه من اینو 15 سال پیشم گفتم، هنوزم الان برید بپرسید تو حوزه ببین چند نفر میدونن، چند نفر میدونن کتاب وسائل کتاب فقهه، و بعد چند نفر میدونن که صاحب وسائل چنین ابتکاری رو کرده. حتی اینایی که خارج حد و قصاص و اینا رو هم گفتن برید بپرسید ببینید، چون توجه کاری نمیشه. علی حال ما تو حقوق جزای عمومی یه بحثی کردیم تحت عنوان شرایط در واقع مجازات ها، شرایط عمومی مجازات ها، که اصلا مجازات با قطع نظر اینکه چه مجازاتیه یه شرایط عمومی داره. یکیش عقله، یکیش بلوغه. در شرایط عامه مجازات در اونجا اینو گفتیم، این یه نکته اونجا بحث کردیم. نکته دیگه این که مجازات که ما میگیم در درجه اول حد مورد نظره، ولی توجه داریم قصاص یک حالت بینابینی پیدا میکنه. قصاص از یک منظر جزء حقوق خصوصیه، حقوق اشخاصه، که مثلا شما مطالبه نکنی کسی حق نداره، یعنی اونی که حق مطالبه داره اولیاء دم مطالبه نکنن کسی حق نداره قصاص بکنه. قصاص حق خصوصیه، یکی کشته باباتو، یکی کشته برادرتو و حقش به شما رسیده، شما میگی نمیخوام قصاصش کنم. کسی نمیتونه به شما بگه آقا چرا نمیخوای، ما میخوام بکشیمش، نمیتونه، مگر عنوان یک مجازات دیگری برش صرف کنه، اون اصلا بحث دیگه است. مثلا عنوان مفسد فعل عرض، عنوان دیگری که حق استحقاق قتل پیدا کنه به دلیل دیگری که از داستان قصاص خارج. بنابراین قصاص از این منظر فرق میکنه با حد. در حدود ما فقط یه حد قصف داریم که حق شخصیه، بقیه حدود حقوق شخصی نیستن. برای همین ما توی بحث سرقت گفتیم بارها اینو، یک سارقی میاد خونه شما میدوزه، سر هزار تومن، 200,000 تومن، 1,000,000 تومن طلا چیزی میبره. این سارق شرایط قطعیت رو داره، باید هم اموال رو برگردونه. شما میری میگی آقا من بخشیدمش، بخشیدمش رو نداره، میتونی بری بگی شما میبخشیش، میگی نمیخوام اموالمونو خورده نداره، برده نداره، ولی حاکم نمیتونه بگه آقا چون این بخشید دیگه قطع ید نداره، ربطی نداره، قطع یدش اصلا ربطی به اون نداره، او بگه ببخشم نمیبخشم هیچ اثری نداره. بنابراین یه فرقی هست بین حدود به صورت عمومی غیر از حد قصف و قصاص، با اون اینه که قصاص حق شخصیه ولی حدود حق شخصی نیست الا حد قصد. ولی چند قصاص علی رغم اینها، درست قصاص یه حق شخصیه، درست مثلا دیه اونم یه نوع مجازاته، ولی چند مجاز قصاص، حالا این قصاص رو در نظر بگیری ببینید، حد قصاص دیه، حد غیر از حد قصد غیر شخصیه، کاملا سبقه مجازاتی داره، سبقه حقوقی نداره، چون حق اینه که یه چیزی بر من پیدا میشه، بحث مجازات نیست، من یه حقی دارم، این حق یک مثلا یک بعدش اینه که میشه مجازاتش کرد، ولی یه حق برای منه. حدود به چه مجازاتیش خیلی قویه. دیات این هم یه نوع مجازاته دیگه، بالاخره آدم رو بگن آقا پول بده، الان هم یکی از مجازات ها همینه دیگه، جریمه میکنن. ولی در این جهت دیه که میگیره پولو یک کسی به عنوان حق میگیره، دیه با فرق داره با این جرائمی که میکنن. این جنبه حقیش خیلی، یعنی جنبه مجازاتیش خیلی رقیق تره. قصاص یه حالت وسطی داره، قصاص از یه بعدی شبیه حده، چون مثلا شما قصاص میزنی یارو میکشی، مثل اونجا که در حد در بعضی موارد میزنی طرف رو میکشی، از یه جهت شبیه دیاته، چون این هم حق به طرف میتونه ببخشه، در حالی که در حدود به صورت طبیعی نمیشه غیر از حق حد قصد. بنابراین ما اونجا که بحث میکنیم در حقوق جزای عمومی، هی میگیم اونجا گفتیم که آقا این بحثا اولا و به ذات مربوط به حدوده، ولی ثانیا و بالعرض بعضیش در قصاص هم جریان داره. یکیش همین بحثه، همین بحثه که یکی از شرایط عامه مجازات، مجازات به این معنایی که میگیم، این است که شخص عاقل باشه و بالغ. خب این یه بحث، حالا دوستان اگر مایل بودن به درسای من، نمیدونم الان ثبت شده اون زمان ثبت شده، ولی جزواتش هست، حالا نمیدونم پیاده شده تنظیم شده، بالاخره یه کاری کردن دوستان، ثبت شده ولی حالا توی سایت نمیدونم در دسترس هست نیست. اما داستانی که مرحوم مقدس اردبیلی فرمودن که عمد و خطای سبی، عمد و خطای مجنون خطا محسوب میشه، خب روایت داره، اینو بلدیم ما. بنابراین اصل مسئله رو مشکلی خیلی نداریم که سبی و مجنون اینها قصاص نمیشن، چون شرط قصاص عمده و در روایات عمد از اینها نفی شده. فقط دو تا مطلب میمونه، یکی این که این 5 وجب و 10 سال که این فقها بهش فتوا دادن چیه این وسط. من چون وقت تموم شده آخرشو میگم براتون دیگه، روایات چی باید ببینیم. مفهوم این روایات 5 وجب و 10 سال اگر مفهوم قابل قبولی باشه، اینه این که اینا میخوان بگن اونی که 10 سالشه بالغ، اون که شیخ تو نهایه گفته درسته، یعنی اگر کسی به این فتوا داد که 10 ساله قصاص داره، در واقع پذیرفته که 10 ساله بالغه. با اون روایاتی که میگه 5 وجب بود، داره میگه 5 وجب علامت بلوغه، مثل مثلا روییدن موی خشن، نمیدونم فلان، علامت بلوغه، اینم علامت بلوغه، هر کی 5 وجبه این بالغه. خب دقت کنید، ما در بحث بلوغ بحث کردیم، روایات بلوغ تعارض داره با هم. این روایاتی که میگه 10 سالگی بلوغه در پسران، چون اینا مربوط به پسرانه اتباع روایاتش، خب این معناش اینه که دختران و پسران سن بلوغشون یکیه. ما این روایت هم داریم، روایتی هست که میگه سن بلوغ 10 سالگیه. خب ما اون بحث وقتی نمیپذیریم، همه این روایات رو میذاریم کنار. یعنی میخوام بگم روایاتی که میگه 10 ساله با قصاص میشه، با فرض این که این 10 سال غیر بالغ است نمیگه، در واقع با فرض این میگه که 10 سال بالغ است. بنابراین از روایات متعارض اون بحث میشه، هر کس اون حل حلی برای اون تعارض گفتیم همین. یعنی خلاصه میخوام اینو بگم، شما نمیتونید بگید 10 سال بالغ نیست و قصاص میشود، یا باید بگید 10 سال بالغ است و قصاص میشود، یا باید بگید 10 سال بالغ نیست و قصاص نمیشود. یه بام دو هوا نمیشه که بگی 10 سال بالغ نیست، تکلیف نداره، ولی قصاص میشه. اینطوری نیست. 5 وجب هم داستانش همینه. اگر کسی پذیرو 5 وجب یکی از علائم تکوینی بلوغه، همجوری که مثلا ریش در بیاره میگی بالغه، 5 وجب هم شد، بگو خب اینو قبلا گفتیم، بلوغ تکوینی، بلوغ به اصطلاح طبیعی اگر تحقق پیدا کنه شرعاً طرف بالغه، ولی ممکنه شرعاً بالغ باشه و بلوغ طبیعی نباشه. حالا اگر 5 وجب و کسی پذیرفت که از علائم بلوغ تکویناً یا تشریعاً، ممکنه یکی بگه تکویناً هر بچه 5 وجبی بالغه، که البته بحث اینه که کدوم 5 وجب این بماند، وجب چی، خودش، دیگران، وجبا که یکی نیست که. حالا این یه معیار مبهمیست، کار نداریم. یا کسی بگه هر کی 5 وجبه، اینا همینی مقداری که آقای حریری اندازه گرفت، هر کی 5 وجبه بالغ تکوینا، خب این اگر واقعا اینطوری باشه که خب میگیم بالغ تشریعاً، اما اگه نیست که ظاهرا نیست، 5 وجب اینجوری نیست که هر کی 5 وجبه، ممکنه بعضیا که 5 وجبن بالغ تکوینی باشن، هر کی 5 وجبه بالغ تکوینی نیست، بنابراین مثلا باید بگیم این بلوغ تشریعیه، شارع داره میگه. خب این هم میشه روایت از اون روایات علائم بلوغ که نپذیرفتن دیگه، ما هم نپذیرفتیم اینو. فقط مشکلی که هست یه روایتیست که مرحوم مقدس هم بهش اشاره کرده، من این روایت تو اصلش هم آوردم از وسائل، که این روایت تو ما اصلا نمیفهمیم چی میگه. اینایی که عمد و سبی و خطع یکسان، نمیدونم عمد و سبیان خطع اون، اینا که معلومه. اون که اذا بلغ الغلام 5 اشبار اقتص منه، یعنی اذا بلغ الغلام 5 اشبار فهو بالغ، اینا معلوم توضیح دادم، یعنی این اینا رو همینی که عرض کردم. اما یه روایت داریم که این خیلی عجیبه، میگه دو تا، یک زن و یک غلام تعبیر میکنه، که غلام مقصود غیر بالغه، این با یه زنی رفتن یه کسی رو کشتن عمدن، روایتش اینه. سؤال عن غلام لم یدرک، یعنی غیر بالغ ظاهرش اینه، و امرأه قتلا رجلا، ببخشید عمدن نه، خطعا، قتلا رجلا خطعا. اصلا راوی سؤالش اینه، میگه یه دونه بچه نابالغ با یه زنی رفتن یکیو خطعا کشتن. فقال ان خطا المرأه والغلام عمد. این از قرائب تعابیر، من که نمیفهمم چی میگه. میگه خطای بچه و خطای زن عمده، از اون برای پشت بومه. اون روایات میگه عمدشون خطاست، این میفرماد خطاشون هم عمده. بعد تعبیر میکنه دنباله روایت که فان احب اولیاء المقتول ان یقتلوهما قتلوهما. من نمیفهم چی میگه. بعد یه حملی شیخ کرده، خود شیخ هم فکر کنم متحیر بوده، این حملو کرده، گفته ما تضمن الخبران من ان خطا المرأة والغلام والصبي عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفینا. گفته تقیه است این بابا، نمیشه گره. بعد یه چیزایی نقد کرده از مخالفینا که اصلا ربطی نداره به این که این تقیه باشه. من نمیدونم واقعا تو مخالفین های همچین هستی، هر کسی هست همچین چیزی رو بگه خطای بچه عمده، اصلا آدم عاقلی میتونه اینو بگه؟ ما میگیم آدم بالغ خطاش قصاص نداره، آدم نابالغ خطاش قصاص داره. میشه اینو گفت؟ بله گفت، گفته دیگه، گفت میشه، گفت ما کردیم و شد. این روایات رو باید بگیم علمش پیش خود ائمه است، ما که اصلا نمیفهمیم این روایات، اینا خلاف ضرورت عقل، نه ضرورت دین، اصلا نمیشه، معقول نیست. اونجا وقت بالغ شما میگیم خطاش قصاص نداره، ولی نابالغ خطاش قصاص داشته باشه، اصلا نمیشه کی باورش نه. حالا شیخ هم گفته احتراماً این تقیه است دیگه، یه سنگی بندازیم برای مخالفین. بعید میدونم یه نفر عاقل تو مخالفین باشه همچین فتوایی داده باشه، ولی حالا گفت اب نداره، یه دن سنگو میندازیم میخوره تو کله یکی دیگه، گفته این مخالفین. و الا چیزایی که نقل کرده که اونا اصلا هم چیزی نگفتن توی اونایی که نقل کرده. بگذاریم، به هر حال این شرط بلوغ و عقل ظاهرا بحثی نداره بیش از اون چه که در گذشته ما بحث کردیم و حالا این مقدارم که اشاره کردیم. دنبالش ان شاء الله 18 فروردین، سه هفته درس ما تعطیل. دو نکته بر دوستان تکرار کردیم، اکثر دوستان حاضر بودن دیگه، تکرارش مکرراته، ولی ما باز اشاره میکنیم. یک، دوستان در این ایام اگر توفیق تبلیغ پیدا کردن برای انشالله ایام فاطمیه سلام الله علیها، حتما این فرصت رو استفاده کنن. اگر هم تبلیغ نرفتن یا حالا بعد از تبلیغ ایام عید، هر جا بودید دوستان، جمع خانوادگی، مسافرت، تفریح، یادتون نره که طلبه هستید. یکی از علامات این که یادتون نره طلبه هستید این است که سعی کنید اول وقت نماز بخونید هر جا که هستید، و مردم با دیدن شما انشالله تشویق بشن به نماز اول وقت، به نماز جماعت. یه نکته دیگه هم که به دوستان عرض کردم انشالله دوستان عمل میکنن، هممون عمل میکنیم انشالله، این که سعی کنیم تو این ایام تو جمعهای خانوادگی، تو هر محیطی که هستیم، فرصتی پیدا میشه، زمینه ای هست، تشویق کنیم مردم رو به انس با قرآن و یاد بدیم بهشون که قرآن کتاب خوندن و فهمیدن و تدبر کردنه، نه قرائت رو نمیدونم آواز خوندن و توی جعبه و نمیدونم پارچه گذاشتن و دست نزدن و باید حتما مثلا، بله خوب آدم رو به قبل قرآن بخونه، اما واجب که نیست. خوب آدم با وضو باشه، واجب که نیست، فقط نباید دستش بخوره به خطوط قرآن. مردم عادت کنن قرآن بخونن و قرآن معناشو بخونن. انشالله این رو هم دوستان خواهند داشت و انشالله سال خوبی همه امت ما خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.